هفته بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این چهارشنبه 28 آذر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که خبرگزاری رویترز اعلام کرده که به رغم تحریم‌ها سپاه پاسداران ایران نیمی از صادرات نفت رو در اختیار داره. صادرات نفت ایران البته معاون اول مسعود پزشکیان فرونشست زمین در ایران رو بحران ملی خوانده و آلودگی هوا در تهران، اصفهان و کرج به وضعیت قرمز و بنفش رسیده. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در یک ساعت پیش رو هم امیدوارم همراه ما بمانید و پیش از اون آخرین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم رویا ملکی.
هومن، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع میگوید سپاه پاسداران کنترلش بر صنعت نفت ایران را افزایش داده و اکنون بیش از نیمی از صادرات نفت را در اختیار دارد. در گزارش این خبرگزاری گفته شده که سپاه پاسداران از طریق شرکت‌های سوری و ناوگان اشباه نفت تحریم شده را به صورت مخفیانه و عمدتاً به مقصد چین حمل می‌کند. این گزارش تأکید می‌کند با وجود تحریم‌های غرب، جمهوری اسلامی توانسته بیش از 50 میلیارد دلار در سال از محل صادرات نفت درآمد کسب کند. گزارش خبرگزاری رویترز با استناد به اظهارات بیش از 12 تن از مقام‌های غربی، منابع امنیتی و افراد مطلع در داخل ایران تهیه شده است. دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال 1404 صادرات روزانه 1,850,000 بشکه نفت را پیش بینی کرده که 1/3 درآمد آن سهم نیروهای نظامی و بقیه سهم دولت عنوان شده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران فرونشست زمین را بحران ملی دانست و هشدار داد 11% کشور با این پدیده روبروست. آقای عارف روز چهارشنبه با اشاره به نابودی 43% تالاب‌ها در ایران به دلیل عدم تأمین حقابه گفت راهی جز گریه برای آینده کشور نداریم.
خدا وکیلی آدم مسئله که میشنمه، راهی جز گریه کردن به حال منابع طبیعی به آینده کشور نداره.
معاون اول رئیس جمهوری فرسایش خاک را وحشتناک‌تر از آلودگی هوا دانست و هشدار داد در آینده بحران آب خواهیم داشت. اظهارات معاون اول رئیس جمهوری ایران در حالی بیان شده که ایران با چالش‌های زیست محیطی بیشماری دست به گریبان است. همزمان با افزایش آلودگی هوا در برخی شهرهای ایران روز چهارشنبه کیفیت هوای تهران و اصفهان در وضعیت ناسالم و قرمز ثبت شد. همچنین شاخص کیفی هوای کرج در محدوده بسیار ناسالم و بنفش قرار گرفت. به گفته حسین کرمانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در روزهایی که شاخص آلودگی هوا بالا می رود آمار مراجعه بیماران قلبی عروقی به میزان 150-160% افزایش می یابد. در تازه ترین آمار محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد آمار مرگ مرتبط با آلودگی هوا در ایران به سالانه 50,000 تن رسیده است. دیوان عالی فرانسه حکم محکومیت نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه را به اتهام فساد تایید کرد. آقای سارکوزی سال 2021 محکوم به 3 زندان شده بود. از این 3، 2 به حالت تعلیقی درآمد و سال 3 قرار است تحت نظارت از طریق دستبند الکترونیکی سپری شود. وکیل آقای سارکوزی اعلام کرد قصد دارد این حکم را در دادگاه حقوق بشر اروپا به چالش بکشد. نیکولا سارکوزی همچنین قرار است سال آینده به اتهام دریافت کمک مالی از لیبی برای کارزار انتخاباتی خود در سال 2007 محاکمه شود. سارکوزی دومین رئیس جمهوری دوران مدرن فرانسه است که پس از ژاک شیراک در سال 2011 به جرم فساد محکوم شده است. و کمیته تحقیقات روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور یک شهروند ازبکستانی را بازداشت کردند که معتقدند در کار گذاشتن بمبی که موجب به کشته شدن ژنرال روسی شده دست داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مرد اعتراف کرده که توسط نیروهای ویژه اوکراینی استخدام شده. در بیانیه کمیته تحقیقات روسیه آمده که مظنون به بازجویان گفته برای انجام این حمله مبلغ 100,000 دلار و همچنین امکان اقامت در یک کشور اروپایی به او وعده داده شده است.
رویا ملکی بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خب همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. حدود 9 سال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد جلساتی را برای بررسی نحوه اجرای قطعنامه 2231 در زمینه توافق هسته‌ای ایران برگزار می‌کند. شامگاه سه شنبه در نیویورک جلسه دیگر در این زمینه برگزار شد، اما حالا که کمتر از یک سال به عمر این قطعنامه باقی مانده و برنامه هسته‌ای ایران هم هر روز گسترده‌تر از پیش می‌شود، این جلسات هم پرتنش‌تر از پیش شده و پرونده هسته ایران را بار دیگر در موقعیتی حساس قرار داده. هانا کاویانی نگاهی داشته به این جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد.
همه طرف‌ها باید اراده سیاسی خود را به کار گیرند و هرچه سریع‌تر درگیر مذاکرات شوند، چرا که زمان رو به پایان است. این هشدار معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت این نهاد در زمینه نحوه اجرای قطعنامه 2231 بود. روزماری دی کارلو با اشاره به وضعیت کنونی اجرای این قطعنامه، نقض شدن بسیاری از ارکان برجام توسط ایران و نگرانی‌های عمیق آژانس در این باره گفت: اگرچه تمرکز بر روی اعضای برجام و ایالات متحده است که از آن خارج شده، اما موفقیت یا شکست این کشورها برای دستیابی به نتیجه بر همگان تاثیرگذار است و منطقه نمیتواند بی‌ثباتی بیشتر را تحمل کند. Instead of expanding its program and stirring up speculation about its intentions. نماینده آمریکا در این نشست رابرت وود هم در بیانیه خود به شدت از ابعاد مختلف رفتار ایران در خاورمیانه، صادرات پهپاد به روسیه، تجهیز حزب الله لبنان و البته پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش انتقاد کرد و خواستار اقدام قاطعانه در قبال آن شد، چرا که به گفته او وقتی ایران بدون پیامد علیه شورای امنیت اقدام کند و قطعنامه‌ها را به سخره گیرد، اعتبار و حق حاکمیت سازمان ملل را زیر سوال می‌برد. البته آقای وود در بیانیه خود اشاره‌ای به خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای نکرد، خروجی که آغازگر اقدامات تهران در نقض برجام بود و به دلیل همین خروج هم حالا سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه هستند که علیه ایران در شورای حکام آژانس قطعنامه تهیه کرده و در جلسه شورای امنیت هم از اقدامات تهران به شدت انتقاد می‌کنند.
Iran's lack of cooperation with the International Agency for
در بیانیه ترویکای اروپایی آنها اگرچه بر استفاده از ابزارهای دیپلماتیک تاکید می‌کنند، اما هم در بیانیه مشترک و هم بیانیه هر سه کشور به صورت جداگانه تاکید شده که زمان برای اقدام ایران و بازگشت به روند مصالحه همکنون است و وقت برای تلف کردن باقی نمانده است. تأکید بر زمان به این دلیل است که دقیقاً 10 ماه تا روز 18 اکتبر 2025 فرصت باقی است. 26 مهر 1404 که عباس عراقچی وزیر خارجه اهمیت آن را اینگونه توصیف کرده است.
زمان پایان قطعنامه 2231 شورای امنیت که قطعنامه مربوط به برجام هست خواهد بود. وقتی که اون قطعنامه به طور خودکار منحل بشه که دقیقاً 18 اکتبر 2025 اتفاق میفته، دیگه اسنپ بک مثلا همه از بین خواهد رفتی و لذا احتمالاً قبل از اون اگر توافق جدیدی حاصل نشه ما با یک شرایط بحرانی مواجه خواهیم بود. ممکنه کشورهای اروپایی که هنوز در برجام هستن دنبال کار اسنپ بک برن
و کلید واژه این روزها اسنپ بک یا مکانیزم ماشه، اصطلاحی که در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل با این عنوان ذکر نشده، اما هر آنچه نامش باشد به دقت توضیح داده شده است. در بندهای 11 و 12 این قطعنامه که سند حمایت بین المللی از برجام است آمده که اگر موضوعی توسط یکی از اعضای برجام به شورای امنیت ارجاع شود که حاکی از عدم پایبندی به تعهدات باشد، بعد از طی مراحل مختلف اعضا باید رأی دهند که رفع قطعنامه‌های تحریمی پیشین ادامه یابد. اگر رأی مثبت داده نشود، همه قطعنامه‌های تحریمی پیشین باز خواهد گشت. همان قطعنامه‌هایی که روزنامه کیهان 2 روز پیش مدعی شده بود هیچگاه نتوانست اقتصاد ایران را فلج کند و تهدید اروپایی‌ها به استفاده از مکانیزم ماشه را خشاب خالی و از سر استیصال خواند.
all lifted sanctions while
شامگاه سه‌شنبه در جریان جلسه شورای امنیت هم سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت مکانیسم ماشه ابزاری در دست طرف مقابل نیست که برای تهدید ایران از آن سوء استفاده کند و تهران به روشنی گفته است که هر اقدامی در این زمینه با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. واکنش هایی که مقام های ایرانی گفتند از جمله می تواند شامل خروج از معاهده عدم اشراعی یا همان NPT باشد. کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی وزیر خارجه در هفته های اخیر این تهدید را اینگونه توصیف کرد
و پاسخی که جمهوری اسلامی و رئیس جمهور در واقع اسبق جمهوری اسلامی در نامه به سران سه کشور اروپایی ارسال کرد و به عنوان یک سند هست، اون پاسخ خروج از NPT اعلام شد به اروپایی ها. پاسخی است که رئیس جمهوری اسلامی ایران برای همتایان خودش فرستاده. ما به اروپا گفتیم فکر نکنید که این فقط یک تهدید برای ایران هست.
اما مشخص نیست این تهدید تهران تا چه حد توسط طرف مقابل جدی گرفته می شود، خصوصا در فضایی که اسرائیل روزی نیست که از عدم تحمل برنامه هسته ایران نگوید و روی و روی نظامی دو کشور به سطوح غیر قابل پیش بینی رسیده و در واشنگتن رئیس جمهوری به کاخ سفید باز می گردد که تأکید کرده خط قرمز او دست یافتن ایران به سلاح هسته است.
هانا کاویانی گزارش می داد.
شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته ما 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب هم 12005 کیلوهرتز.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی اعلام کرده که تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر صادرات نفت ایران که تا 3 سال پیش حدود 20% بود با شیب تندی افزایش یافته و اکنون این نهاد نظامی تا 50% صادرات نفتی ایران را کنترل می کند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل خود بر صنعت نفت ایران را به طور قابل توجهی افزایش داده و اکنون تا نیمی از صادرات نفت را که منبع عمده درآمد تهران و تأمین نیروهای نیابتی آن در خاورمیانه است در اختیار دارد. بر اساس این گزارش که رویترز آن را با استناد به اظهارات بیش از 12 تن از مقامات غربی، منابع امنیتی و آگاهان درون ایران تهیه کرده، سپاه پاسداران از طریق شرکت‌های سوری و ناوگان اشباح نفت تحریم شده را به صورت مخفیانه و عمدتاً به مقصد چین حمل می‌کند. این گزارش تأکید می‌کند که با وجود تحریم‌های سختگیرانه غرب که در سال 2018 توسط دولت وقت آمریکا تحت ریاست دونالد ترامپ اعمال شد، ایران همچنان توانسته است بیش از 50 میلیارد دلار در سال از محل صادرات نفت درآمد کسب کند. این درآمدها اصلی ترین منبع ارز خارجی و اتصال دهنده اصلی کشور به اقتصاد جهانی به شمار می روند. 6 منبع متخصص شامل مقامات غربی و کارشناسان امنیتی از جمله منابعی در ایران به رویترز گفتند که تسلط سپاه پاسداران بر صادرات نفت ایران نسبت به 3 سال پیش با شیب تندی از 20% به 50% رسیده است. رویترز نام این منابع را به دلیل حساسیت موضوع منتشر نکرده است. بر اساس تخمین اداره اطلاعات انرژی دولت ایالات متحده، درآمدهای نفتی ایران در سال 2023 به 53 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که درآمد نفتی ایران در سال 2022 54 میلیارد دلار، در سال 2021 37 میلیارد دلار و در سال 2020 16 میلیارد دلار بود. همچنین بر اساس آمارهای اوپک، در سال جاری میلادی تولید نفت ایران به بیش از 3 میلیون و 300 هزار در روز رسیده است، و این بالاترین میزان از سال 2018 محسوب می شود. 2 منبع غربی به رویترز گفتند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور متوسط در هر بشکه 5 تا 8 دلار تخفیف به مشتریان خود ارائه می کند. رویترز همچنین نوشته است که بر اساس منابع و اسناد اطلاعاتی که به دست آورده، نفت به طور مستقیم توسط دولت به سپاه و نیروی قدس اختصاص داده می شود و سپس بر عهده این دو نهاد است که برای آن بازاریابی کرده، آن را حمل کنند و مکانیزمی برای توزیع درآمد آن ایجاد کنند. رویترز بر اساس اسناد اطلاعاتی که مشاهده کرده گزارش داده که قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در سال 2020 در حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد در همان سال یک مقر مخفی برای فعالیت‌های قاچاق نفت این واحد افتتاح کرده بود که توسط رستم قاسمی وزیر سابق نفت اداره می‌شد. شرکت ملی نفتکش ایران که پیش از این نقش کلیدی در صادرات نفت کشور داشت، هم‌اکنون با انتقال نفت ایرانی از کشتی به کشتی دیگر به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک می‌کند تا منشأ نفتی که کشتی‌ها حمل می‌کنند را پنهان کند. علاوه بر این، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ناوگانی از نفتکش‌ها بهره می‌برد که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را ناوگان اشباح خوانده است. این وزارتخانه در ماه اکتبر 17 کشتی از این ناوگان را تحریم کرد و در ماه دسامبر نیز 18 نفتکش دیگر را به فهرست این تحریم اضافه کرد. تخمین زده می شود که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران در پروسه دور زدن تحریم‌ها و تغییر برند نفت از بین می رود. دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال آینده صادرات روزانه 1,850,000 بشکه نفت را پیش بینی کرده که یک سوم آن سهم نیروهای نظامی برای تقویت بنیه دفاعی و بقیه سهم دولت، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی است.
اردشیر طیبی بود. خب فرصتی هست که یادآوری کنم که اگر که درباره مطالبی که در این برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا میشنوید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، میتونید از دو طریق با رادیو فردا پیامتون رو در میون بگذارید. یکی از طریق پیامرسان واتساپ با این شماره 2420-725-970-30. یک بار دیگر تکرار میکنم 2420-725-970-30 و دیگر از طریق پیامرسان تلگرام با شناسه تماس فرداگرام. فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیامرسان تلگرام. هرچند که اجرای حکم اعدام سامان محمدی خیاره زندانی کرد بامداد چهارشنبه متوقف شد، اما نهادهای حقوق بشری از اجرای حکم اعدام یک زندانی سیاسی دیگر ابراز نگرانی کردند. روز سه‌شنبه هم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را که ماه گذشته به تایید کمیته سوم این مجمع رسیده بود تصویب کرد. اما صدور و اجرای احکام اعدام در ایران همچنان ادامه دارد. فرشته قاضی در این گزارش نگاهی کرده به زندانیان سیاسی که با حکم اعدام در زندان به سر می‌برند.
بامداد چهارشنبه یک زندانی از پای چوبه دار بازگشت. سامان محمدی خیاره، زندانی کرد که به گفته نزدیکانش روز سه‌شنبه آخرین ملاقات را با خانواده‌اش کرده بود. نزدیکانش می‌گویند اجرای حکم اعدام او دقایقی پس از اذان صبح و پای چوبه دار به تعویق افتاده و او به بند عمومی زندان قزل‌حصار بازگشته است. سازمان حقوق بشر کردستان گزارش داده که پیشتر هم در مهر 1402 آقای محمدی خیاره برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما اجرای حکم او متوقف و به آینده موکول شد. سامان محمدی خیاره که 35 سال دارد در 19 سالگی بازداشت و از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. این حکم اما در شعبه 41 دیوان عالی کشور نقض شد و شعبه همعرض حکم به 15 سال زندان داد. حسین احمدی نیاز عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ساکن هلند:
در تمام صفحات این پرونده ردپای نهادهای امنیتی رو میبینیم که در لحظه به لحظه قانون را زیر پا گذاشتند. دیوان عالی کشور علارغم این که در گذشته این حکم را نقض کرده بود، این بار حکم اعدام برای وی در نظر گرفته میشه که این حکم اعدام با فشار نهادهای امنیتی است.
از دلایل توقف اجرای حکم اعدام سامان محمدی خیاره خبری در دست نیست. خانواده او اما میگویند که با اتمام 15 سال محکومیت زندان او باید آزاد شود. همزمان نهادهای حقوق بشری از انتقال محمد امین مهدوی شایسته زندانی سیاسی 26 ساله از زندان اوین به زندان قزل حصار خبر دادند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، این زندانی سیاسی که با اتهام توهین به مقدسات و همکاری با دشمن جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده، برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده و در خطر اجرای حکم است. سازمان حقوق بشر کردستان گزارش داده که در حال حاضر 11 زندانی سیاسی کرد با احکام اعدام در زندان به سر می‌برند و دست کم 8 نفر دیگر هم در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. حکم اعدام حاتم ازدمیر، شهروند ترکیه و یوسف احمدی در دیوان عالی کشور تایید شده و پرونده های پخشان عزیزی و ریش مرادی، مهراب عبدالله زاده و حمید حسین نژاد هیدرانلو در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. بر اساس همین گزارش، 5 زندانی سیاسی دیگر توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شدند و پرونده های آنها هم در دیوان عالی ایران در حال بررسی است. اما در تهران، در پرونده اکباتان، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برموز پورناک، 6 متهم و از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 هستند که به اعدام محکوم شدند و پرونده آنها هم در دیوان عالی است. عباس در رئیس از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 اما دیگر زندانی سیاسی است که با حکم اعدام در زندان به سر می‌برد و شعبه 39 دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده. حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی هم در دیوان عالی کشور تایید شده است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد 3 آبان امسال با تصویب پیشنویس قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی از افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
گزارشی را می‌شنیدید از فرشته قاضی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سه وکیل دادگستری روز دوشنبه در شیراز شکایتی علیه 16 عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی ایران به دلیل مخالفت آنها با رفع فیلترینگ اینترنت به ثبت رساندند. این شکوائیه قرار است به دادستانی تهران ارجاع شود. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
هادی شریفزاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفرپور سه وکیلی هستند که به دلیل ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در به دست آوردن این حق قانونی از این 16 عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی به دستگاه قضا شکایت بردند و علیه آنها اقامه دعوی حقوقی کردند. به گزارش فرارو، آنها شکایت خود را با استناد به اصل 9 قانون اساسی تنظیم کردند. ماده 2 و 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات و کنوانسیون های بین المللی که جمهوری اسلامی به آنها پیوسته و همچنین نظر رهبر جمهوری اسلامی در فلسفه تأسیس شورای فضای مجازی همه و همه دستمایه تنظیم این شکوایی قرار گرفتند. و اما بر اساس ماده 570 قانون مجازات اسلامی، مقامات و ماموران وابسته به دولت و حکومت که برخلاف قانون آزادی افراد ملت را سلب کنند و آنها را از حقوق مقرر در قانون اساسی کشور محروم کنند، به جز انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی از 1 تا 5 سال به حبس از 2 ماه تا 3 سال نیز محکوم می شوند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
آنچه که موجب گردیده تا همکاران محترم من مبادرت به طرح شکایت بکنن، یک آزمایش هست، یک تستی هست از قدرت و نیروی قوه قضاییه در ارتباط با تصمیمات غیرقانونی برخی از مقامات قانونی. این ماده استنادی عزیزان ماده 570 قانون تعزیراته که در اون صریحاً در مورد تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی است در مورد نقض حقوق و امتیازات اشخاص یا سلب این حق توسط این مقامات. ولی من باید عرض بکنم خدمتتون که متاسفانه موارد قبلی هم وجود داشته که بعضی از وکلا اقدام کردن اما نتیجه عملی و واقعی نخواهند گرفت. این به اعتقاد من یک تستی هست که دوستان انجام میدن میگن، ولی متاسفانه نتیجه واقعی رو به دست نخواهند آورد. به احتمال بسیار قوی یا پرونده بایگانی میشه بدون اینکه تصمیم اتخاذ بشه، و یا قرار من پیگر صادر میشه و نتیجه دلخواه رو نخواهند داشت.
در این شکوایی آمده است که بنا به ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات را دارد و اهمیت تن دادن به این تکلیف برای دولت و مامورانش تا بدان درجه است که اصل 9 قانون اساسی کشور مقرر کرده که حتی مسئله مهم چون استقلال یا تمامیت ارضی کشور هم نمیتواند بهانه و دستمایه‌ای برای وضع قانونی برخلاف حقوق ملت شود، و هر رفتاری که مانع از حق دسترسی به اطلاعات شود و یا هر گونه سیاست‌گذاری که معیشت، حقوق اجتماعی و فرهنگی و سلامت جسمی و روانی مردم را خدشه‌دار کند ممنوع است. محمد حسین آقاسی.
البته یک قانون دیگه داریم، ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هست که در این زمینه هم باز یک مجازات مختصری جزای نقدی هست برای کسانی که آزادی انتشار اطلاعات رو جلوشون میگیرن، مجازات تعیین شده. ولی توجه باید داشته باش که این آقایون که مشون شکایت بشه کسانی نیستن که عملی رو انجام میدن که مانع انتشار میشن، عمل رو دیگران انجام میدن، اینها مسببش رو تعیین میکنن و سوال میکنن چرا اون اشخاصی یا کسانی که اختیار رو دارن و میتونن فیلتر بکنن عملا با زدن یک کلید یا نکنن این کار رو میکنن، به خاطر اینکه اینها قدرتی دارن که اگرچه قانونی نیست ولی ورای قانونه و افراد متاسفانه ناچارن کسانی که این اختیارات فیزیکی رو دارن به اون تن بدن. بنابراین من کلا ضمن تایید این که کار درست و جانبی کردن معتقدم که این کارشون به نتیجه لازم و دلخواه نخواهد انجامید.
فیلتر شدن اینترنت در ایران امان مردم را بریده است و بیش از 80% از کاربران را مجبور به تهیه فیلتر شکن کرده است. فیلترینگ اینترنت در سال 1401 هر ماه 39 هزار میلیارد تومان به کسب و کارها زیان وارد کرد و به مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان و فرار مغزها به دلیل عدم دسترسیشان به اینترنت آزاد منتهی شد. ایرنا چندی پیش در مورد گردش مالی از فروش فیلتر شکن‌ها از وزیر ارتباطات نقل کرده بود که 20 هزار میلیارد تومان تنها آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی افزون بر ضرر و زیان مالی به کاربران وارد شده است. 20 هزار میلیارد یعنی 5 هزار میلیارد حتی بیش از بودجه وزارت ارتباطات در سال گذشته. روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه.
موضوع فیلترینگ هم مثل بسیاری از تصمیمات ناکارآمد و زیانبار جمهوری اسلامی عامل زیانی هنگفت در اقتصاد شده که این زیان دامنه گسترده‌ای از ورشکستگی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها تا مهاجرت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش اقتصاد دیجیتال از کشور و تهی شدن بخش تجارت الکترونیک ایران از سرمایه انسانی و مالی شده. از طرف دیگه فیلترینگ یک کانالی برای سودهای کلان مافیاهای خودی حکومت که انحصار فروش فیلتر شکنها رو به دست دارن شده. این مافیاها زیر سایه اقتصاد غیر شفاف سالانه چند صد هزار میلیارد تومان درآمد دارن بدون اینکه مالیاتی پرداخت کنند.
شورای عالی فضای مجازی در 17 اسفند ماه 1390 به فرمان علی خامنه‌ای تأسیس شد و در حال حاضر مسعود پزشکیان ریاست آن را بر عهده دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز شورای عالی فضای مجازی را در فهرست نهادهای سرکوبگر قرار داده است.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید درباره شکایتی که از سوی 3 وکیل دادگستری در شیراز تنظیم شده علیه 16 عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی ایران به دلیل آنچه که مخالفت این افراد با رفع فیلترینگ اینترنت اعلام شده و با اعلام ساعت 19:28 البته تا ثانیه های دیگر 19:29 در تهران بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم رویا ملکی که اینجا در استودیو همراه ماست با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
همان درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع میگوید سپاه پاسداران کنترلش بر صنعت نفت ایران را افزایش داده و اکنون بیش از نیمی از صادرات نفت را در اختیار دارد. در گزارش این خبرگزاری گفته شده سپاه پاسداران از طریق شرکت‌های سوری و ناوگان اشباح نفت تحریم شده را به صورت مخفیانه و عمدتاً به مقصد چین حمل می‌کند. این گزارش تأکید می‌کند با وجود تحریم‌های غرب، جمهوری اسلامی توانسته بیش از 50 میلیارد دلار در سال از محل صادرات نفت درآمد کسب کند. گزارش خبرگزاری رویترز با اسناد به اظهارات بیش از 12 تن از مقام‌های غربی، منابع امنیتی و افراد مطلع در داخل ایران تهیه شده است. دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال 1404 صادرات روزانه 1,850,000 بشک نفت را پیش بینی کرده که 1/3 درآمد آن سهم نیروهای نظامی و بقیه سهم دولت عنوان شده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران فرونشست زمین را بحرانی ملی دانست و هشدار داد 11% کشور با این پدیده روبروست. آقای عارف روز چهارشنبه با اشاره به نابودی 43% تالاب‌ها در ایران به دلیل عدم تأمین حقابه گفت راهی جز گریه برای آینده کشور نداریم.
خدا وکیلی آدم مسئله که میشنوه رای جز گریه کردن به حال منابع طبیعی به آینده کشور رو نداره.
معاون اول رئیس جمهوری فرسایش خاک را وحشتناکتر از آلودگی هوا دانست و هشدار داد در آینده بحران آب خواهیم داشت. اظهارات معاون اول رئیس جمهوری ایران در حالی بیان شده که ایران با چالش‌های زیست محیطی بیشماری دست به گریبان است. همزمان با افزایش آلودگی هوا در برخی شهرهای ایران روز چهارشنبه کیفیت هوای تهران و اصفهان در وضعیت ناسالم و قرمز ثبت شد. همچنین شاخص کیفی هوای کرج در محدوده بسیار ناسالم و بنفش قرار گرفت. به گفته حسین کرمانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت در روزهایی که شاخص آلودگی هوا بالا می رود آمار مراجعه بیماران قلبی عروقی به میزان 150 تا 160% افزایش می یابد. در تازه ترین آمار محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد آمار مرگ مرتبط با آلودگی هوا در ایران به سالانه 50,000 تن رسیده است. دیوان عالی فرانسه حکم محکومیت نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه را به اتهام فساد تایید کرد. آقای سارکوزی سال 2021 محکوم به 3 سال زندان شده است. از این 3 سال 2 سال به حالت تعلیقی درآمده و سال 3 قرار است تحت نظارت از طریق دستبند الکترونیکی سپری شود. رئیس جمهوری پیشین فرانسه اعلام کرد قصد دارد این حکم را در دادگاه حقوق بشر اروپا به چالش بکشد. نیکولا سارکوزی همچنین قرار است سال آینده به اتهام دریافت کمک مالی از لیبی برای کارزار انتخاباتی خود در سال 2007 محاکمه شود. سارکوزی دومین رئیس جمهوری دوران مدرن فرانسه است که پس از ژاک شیراک در سال 2011 به جرم فساد محکوم شده است. کمیته تحقیقات روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور یک شهروند ازبکستانی را بازداشت کردند که معتقدند در کار گذاشتن بمبی که منجر به کشته شدن یک ژنرال ارشد روسیه شده دست داشته است. به گزارش خبرگزار فرانسه این مرد اعتراف کرده که توسط نیروهای ویژه اوکراینی استخدام شده. در بیانیه کمیته تحقیقات روسیه آمده مزنون به بازجویان گفته است برای انجام این حمله مبلغ 100,000 دلار و همچنین امکان اقامت در یک کشور اروپایی به او وعده داده شده بود. معاون پارلمانی پزشکیان میگوید برای اصلاحی قانون عفاف و حجاب در زمان مناسب تصمیم گیری می شود. به گزارش ایرنا شهرام دبیری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت دولت از شورای امنیت درخواست کرده که مداخله کند و این قانون به دولت ابلاغ نشود تا سر فرصت قابل بررسی باشد. قانون موسوم به عفاف و حجاب شامل مجازات ها و جریمه های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری است. این قانون مخالفت و اعتراض بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. چندین تشکل فرهنگی، هنری و شماری از روزنامه‌نگاران نیز خواستار کنار گذاشته شدن این قانون شدند. و حکم اعدام فردی که متهم بود زنان و دختران را با درفش در تهران مجروح و ایجاد رعب و وحشت می‌کرد اجرا شد. مرکز رسانه قوه قضاییه گزارش داد که پس از دریافت شکایت‌های گوناگون و مشابه از زنان در مناطق مختلف تهران، این پرونده به صورت ویژه در دستور کار مقام‌های انتظامی و قضایی قرار گرفت و متهم بازداشت و روند رسیدگی به پرونده‌اش آغاز شد.
رویا ملکی بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در حالی که کشورهای غربی به دلایل مختلفی از جمله آینده منطقه و همچنین اوضاع مهاجران کنونی و بالقوه آتی نیاز دارند روند انتقال سیاسی در سوریه مسالمت‌آمیز دنبال شود، همچنان سایه نگرانی از پتانسیل درگیری در این کشور بر سر کل منطقه سنگینی می‌کند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
در حالی که مردم در خیابان‌های دمشق همچنان از سقوط دیکتاتور خود خوشنود هستند، تلاش‌های جهانی برای تعامل با حاکمان جدید در سوریه در حال افزایش است. از آلمان تیمی از مقام‌های وزارت خارجه این کشور به دمشق رفتند و نخستین ملاقات‌ها با حاکمان جدید سوریه صورت گرفت. بر اساس اعلام وزارت خارجه آلمان، دیپلمات‌های این کشور در سفر خود ضمن دیدار با رهبران هیئت تحریر شام از سفارت خود در دمشق نیز بازدید کردند. این دیدار پس از آن انجام می‌شود که روز دوشنبه هم گروهی از دیپلمات‌های بریتانیایی در پایتخت سوریه با نمایندگان هیئت تحریر شام دیدار کرده بودند. مقام‌های اروپایی تأکید دارند که در ملاقات‌های خود بر لزوم احترام به حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی و رعایت حقوق بشر تأکید کردند. با این حال نگرانی‌ها از حکمرانی گروهی که همین حالا هم در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده و کشورهای اروپایی قرار دارد جدی است. گیر پدرسن نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در همین خصوص در صحبت‌های ضمن اشاره به شکننده بودن ثبات در سوریه اضافه کرد که همچنان برخی از گروه‌های مسلح در این کشور خارج از چارچوب فرماندهی مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. نماینده سازمان ملل با اشاره به چالش‌های پیشروی انتقال سیاسی در سوریه از احتمال بروز درگیری‌های مسلحانه جدید در این کشور و به ویژه در حلب ابراز نگرانی کرد. او همچنین با اشاره به حملات روزهای اخیر اسرائیل به سوریه آنها را اقدامات جنگی و فعالیت‌های توسعه طلبانه خواند که روند انتقال سیاسی در سوریه را تضعیف می‌کند. در طول روزهای اخیر و بعد از سقوط بشار اسد، اسرائیل حملات متعددی را به مراکز نظامی سوریه انجام و علاوه بر آن سربازان این کشور به پیشروی خود در بلندی‌های جولان در مرز دو کشور ادامه دادند. آقای پدرسن همچنین هشدار داد در صورتی که سوریه حمایت فوری دریافت نکند، ممکن است دوباره وارد درگیری شود. این در حالی است که معاون وزیر خارجه اسرائیل با حمله به ابو محمد الجولانی او را گرگی در لباس میش توصیف و تأکید کرد که باید از آنچه او تلاش برای تطهیر گروه‌های جهادی در سوریه نامید جلوگیری کرد. برخلاف رویکرد اسرائیل، کشورهای اروپایی تلاش دارند تعاملات خود را با مقام‌های حکومت انتقالی در سوریه گسترش دهند. در همین رابطه کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن اشاره به سفر دیپلمات ارشد اروپا در امور سوریه به دمشق در روز دوشنبه تأکید کرد که بازگشایی نمایندگی اتحادیه اروپا در سوریه گامی مهم است. خانم کالاس همچنین نخستین تماس‌ها با رهبری جدید و گروه‌های مختلف در سوریه را مذاکراتی سازنده خواند. سفرهای مقام‌های خارجی به دمشق در روزهای اخیر قابل توجه بوده و هیئت‌هایی از قطر و فرانسه نیز وارد پایتخت سوریه شده بودند. همزمان تلاش‌های اتحادیه اروپا و آمریکا برای گفتگو با ترکیه به عنوان اصلی‌ترین حامی خارجی هیئت تحریر شام با هدف اثرگذاری بر معادلات آتی سوریه ادامه دارد. در حالی که کشورهای غربی به دلایل مختلفی از جمله آینده بحران‌ها در منطقه و همچنین شرایط مهاجران کنونی و بالقوه آتی نیاز دارند روندهای سیاسی در سوریه مسالمت‌آمیز دنبال شود، همچنان سایه نگرانی از پتانسیل درگیری در این کشور و همچنین پیشینه خشونتبار رهبران جدید سوریه بر سر این کشور و کل منطقه سنگینی می‌کند.
گزارشی رو میشنیدید از سعید جعفری. اما در خبرها آمده بود که دو فیلم از سینماگران ایرانی در فهرست نامزدهای اولیه دریافت جوایز اسکار به چشم می‌خورند. یکی از این فیلم‌ها فیلم درخت انجیر معابد از محمد رسولوف بود و دیگری فیلم در سایه سرو ساخته شیرین سوهانی و حسین ملایمی. برای گفتگو در این باره بابک غفوری آذر همکار من همینک در استودیو همراه ماست که از او بیشتر در این باره بشنویم. بابک، با این شروع بکنیم که اول یک توضیح مختصری درباره این که کلن این موضوع این دو فیلم چه بوده و چه هستن بگو تا به حالا به سال بعدی برسیم.
خب بعد اشاره بکنم که این موضوعی که اشاره کردی مربوط به معرفی نامزدهای اولیه چند رشته جوایز اسکار 2025 هستند. جایزه اسکار از چند سال پیش از اعلام نامزدهای نهایی برای حدود 10 رشته یک فهرست اولیه معرفی میکنه، یا همون شورت لیستی که در انگلیسی مصطلح هست، که در واقع رأی دهندگان جوایز آکادمی رو کارشون رو کمتر میکنه و میگه که در این 10 رشته که شامل یکیش از جمله همین جایزه اسکار بهترین فیلم بین‌المللی هست، انیمیشن کوتاه، انیمیشن بلند، بهترین موسیقی، بهترین ترانه، گریم، این رشته ها که از میان اینها بعدن رأی بدن و نامزدهای نهایی، 5 نامزد نهایی و مثل بقیه بخش ها معرفی بکنن. اشاره که تو کردی درباره فیلم دانه انجیر معابد که خب ساخته پرسر و صدای محمد رسولوف هست، ساخته پرسر و صدای امسال محمد رسولوف هست، از زمان نمایش در جشنواره کن نامش مطرح بوده، فیلمی که بدون مجوزهای حکومت ساخته شده در داخل ایران، سانسورهای حکومت رعایت نشده و همینطور مضمون و پرداخت بسیار ملتهب و خلاف جریانی داره در روایت از اتفاقها و اعتراضهای سال 1401. فیلم آقای رسولوف از زمان نمایش در جشنواره کن و جایزه که اونجا گرفت، جایزه ویژه داوران اون جشنواره، تا کنون به عنوان یکی از فیلم‌های مدعی امسال سینمای جهان مطرحه، یعنی جزو فیلم‌های شاخص سال در همین روزهایی هم که الان ما قرار داریم و فیلم‌های برتر سال به سنت هر سال معرفی میشه، منتقدان، نهادهای سینمایی فیلم‌های خودشون رو معرفی می‌کنن، نام فیلم دانه انجیر معابد به عنوان یکی از فیلم‌های مهم سال داره مطرح میشه و خیلی قابل پیش بینی بود که دست کم در این فهرست 15 نامزد اولیه بخش بهترین فیلم بین المللی قرار بگیره. میدونیم که این فیلم رو آلمان معرفی کرد برخلاف روند معمول که معمولا فیلمی از جانب کشورهای مختلف معرفی میشن به جوایز اسکار که به زبون اون کشور باشن یا تعداد عوامل سازندهشون بیشتر از اون کشور باشه، اما آلمان با توجه به اینکه از جمله شرکت‌های آلمانی سرمایه گذار فیلم دانه انجیر معابد بودن، تدوینگر فیلم آلمانی بود و تونست اون چند بند لازم رعایت قوانین اسکار رو در واقع تضمین بکنه، کشور آلمان در اتفاق خیلی قابل توجه این فیلم رو به جای خیلی فیلم‌های آلمانی دیگری که امسال مطرح بود نامشون معرفی کنه و نشون میده که خب انتخاب درستی هم بوده تا حالا و احتمالاً هم در میان 5 نامزد نهایی قرار بگیره.
اون دومی چی؟ در سایه سرو.
در سایه سرو فیلم انیمیشنی ساخته شیرین سوهانی و حسین ملایمی در بخش انیمیشن کوتاه در این فهرست 15 نامزد اولیه قرار گرفته. اتفاق اینم قابل توجهیه، فیلم‌های بخش انیمیشن کوتاه برای اینکه بتونن این الزامات قانونی اسکار رو رعایت بکنن باید در طول سال در چند جشنواره مهم بین المللی که مورد تایید اسکار هستند شرکت بکنن و این انیمیشن این اتفاق براش افتاد. در جشنواره فیلم ونیز هم پیشتر به نمایش در اومده بود. در واقع اتفاقی است که در ادامه موفقیت انیمیشن های ایرانی داره رخ میده. سال گذشته هم یک انیمیشن کوتاه ساخته یک فیلمساز زن جوان ایرانی تونسته بود در میان 5 نامزد نهایی قرار بگیره در همین رشته انیمیشن کوتاه و حالا میتونیم بگیم که در واقع نشون میده که بخش انیمیشن ایران داره پیشرفت میکنه. این خلاف اون روندی است که معمولا نماینده رسمی هر کشور معرفی میشه و اینا در واقع تونستن با موفقیت هایی که خودشون به دست بیارن تا به اینجا برسن. البته نمیدونم که واقعا به اندازه فیلم دانه انجیر معابد میتونیم پیش بینی بکنیم که در میان 5 نامزد نهایی قرار بگیره یا نه. در میان نامزدهای دیگری که در اون فهرست 15 نامزد اولیه بخش بهترین فیلم بین المللی قرار گرفتن، تعدادی از مدعیان امسال سینمای دنیا هم هستند. مهمترینش فیلم امیلیا پرز ژاک اودیار هست که فرانسه معرفیش کرده برای رقابت در این بخش، که با فیلم دانه انجیر معابد از همون زمان جشنواره کن رقابت داشت. هر دوشون برای نخستین بار در همین دوره اخیر جشنواره فیلم کن به نمایش در اومدن و فیلم امیلیا پرز تونست دو جایزه رو در دو رشته مختلف از اون جشنواره کن بگیره.
بابک در حد 20 ثانیه به من بگو که شانس این دوتا فیلم چطوره؟
به نظر من میتونیم پیش بینی کنیم که به احتمال خیلی زیاد فیلم دانه انجیر معابد در فهرست 5 نامزد نهایی قرار بگیره. شانس فیلم انیمیشن در سایه سر به اندازه دانه انجیر معابد نیست و از اتفاقات قابل توجه اینه که نماینده‌ای که امسال سینمای رسمی داخل ایران معرفی کرد فیلم در آغوش درخت ساخته بابک خواجه پاشا در فهرست 15 نامزد قرار نگرفت.
سپاسگزارم، همکارم بابک غفوری آذر بود. اما واکنش‌ها به آنچه که کنسرت فرضی پرستو احمدی خواننده زن ایرانی معروف شده همچنان ادامه دارد. خانم احمدی و دو تن از نوازندگان مرد همراه او بعد از انتشار این اجرا از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و بعد از ساعتی آزاد شدند. در گفتگو با ملودی صفوی، خواننده و خبرنگار و یکی از دو خواهر عضو گروه موسیقی آبجیز، از او درباره احساسش بعد از دیدن اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی پرسیدم.
والا وقتی که دیدم این کنسرتو، اولا که به محض اینکه پلیو زدم مسخ شدم و تا آخرش رفتم و خیلی احساساتی شدم. خیلی خیلی زیبا بود، خیلی قوی بود، خیلی تاثیرگذار بود و یه جورایی افتخار کردم واقعا. یعنی گفتم ببین شیرزن ایرانی به این میگن و البته شیرزنهای بسیاری که الان تو ایران هستن و دارن فعالیت میکنن، حالا هر کی در حوزه فعالیت خودش، ولی خیلی عالی بود. خب. هزار فکرم از ذهنم گذشت مثل همه آدما که آخه مگه میشه، چه جوری اون این امکانات، همه این چیزایی که این روزا صحبتش رو شنیدیم زیاد، که بعضیا میگن نمیدونم پروژه است یا اصطلاحات دیگه که من حالا خیلی وارد نیستم، ولی به نظر من بسیار واقعی بود اون چیزی که دیدم. مستقیما با من ارتباط برقرار کرد. شهامت این دختر خانم و اون آقایون محترم که باهاش اجرا میکردن، یعنی اونا هم بسیار افتخار برانگیز بودن این حرکتی که کردن و من گفتم بالاخره
بالاخره در نهایت رسید و تصاویر رو شما دیدی. حتما شنیدی که از اون روزی که این تصاویر کنسرت فرضی پرستو احمدی منتشر شده، یک صفت رو، یک واژه رو در توصیف این تصاویر مدام میشنویم و اون تاریخ ساز هست. خیلی اون رو تاریخ ساز یا تاریخی توصیف کردن. چرا؟
کاملا درسته.
این اجرا تاریخ ساز توصیف شده.
خب به خاطر اینکه در ایران این اجرا انجام شده. یعنی خیلی از ماها کار کردیم طی این سالها، حالا هر کی به در حد و توان خودش، ولی اینکه یک دختر خانم تو ایران این شهامت رو واقعا به خرج بده و یه همچین قدمی برداره، اولین بار بود که در تاریخ ما بعد از جمهوری، یعنی آغاز جمهوری اسلامی، یک دختر خانمی اومد اونجوری که خودش دلش میخواست، با اون پوششی که خودش دلش میخواست، آهنگایی که دوست داشت، تنظیم خودش، همه چی واقعا نشون داد که اون خودشه که تصمیم میگیره.
همین اتفاقا درش یک بحثی هست، به دلیل اینکه در سالهای اخیر به کمک شبکه‌های اجتماعی ما دیدیم که دیگر هنرمندان زن ایرانی، به خصوص خوانندگان ایرانی، کارهاشون رو بدون حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند و خب بعضی از اونها هم بهای اون رو پرداخت کردن، با برخوردهایی از سوی حکومت مواجه شدن. چرا این اجرا، چرا این کنسرت، چرا پرستو احمدی کارش تاریخ ساز توصیف شده؟ این چه ویژگی داشته این کار؟
خب من فکر می‌کنم یکی فضایی که انتخاب کرده بود که درش اجرا کنه برای همه خود سورپرایزینگ بود، به قول معروف بیرون از فضای خونش بود و بعد نوع اجرا، اون کاروان سرا، تنظیم آهنگا،
یعنی دقیقاً در کاروان سرا بود.
آره دیگه، خیلی سمبولیک بود و در این حال فضای باز بود. اون بادی که توی موهاش می‌خورد میدونی اونو ما هیچ وقت ندیدیم توی ایران و با اون شهامت و با اون به قول معروف رسایی که خوند و بعد اجرای زنده بود. ماهایی که تو کار موزیک هستیم میفهمیم این چیزها رو واقعا، یعنی خیلی کار شده بود روی اون صدا برداری، فیلم برداری، نمیدونم تنظیم آهنگا، انتخاب آهنگا خیلی هوشمندانه بود و قشنگ معلوم بود که این بچه ها میخوان چی کار بکنن، هدف داشتن و فقط این نبود که بخوان بیان یک کنسرت اجرا کنن، یا حالا اگرم فقط هدفشون این بود ولی دیگه تبدیل شد به یک چیز دیگه.
خب اشاره کردی که با یک دید خاصی این کار رو تماشا کردی به دلیل اینکه خودت در کار هنری هستی، خودت خواننده هستی، علاوه بر این که من میدونم ژورنالیست هم هستی، خبرنگار هستی، ولی میخوام بدونم که زمانی که داشتین تصاویر رو نگاه میکردی، تصاویر پرستو احمدی، اجرای پرستو احمدی رو میدیدی، آیا شد که به ذهنت خطور بکنه که تو هم یک روزی در ایران در یک شرایط مشابهی بتونی کارهای خودت رو حالا به تنهایی یا در کنار خواهرت صفورا صفوی که دو نفر شما گروه آبجیز رو تشکیل میدید یک اجرای این چنینی در ایران داشته باشید؟ آیا این فکر به ذهنت اومد؟
مسلماً البته در اون لحظه نه واقعا، یعنی اصلا آخرین چیزی که بهش فکر میکردم خودم بودم و موزیکم. اما میخوام یه چیزی بگم که وقتی که به من گفتی میخوای با هم صحبت کنی، یه خاطره ای اومد به ذهنم که فکر کردم خیلی به جاست که الان تعریف کنم. و اونم اینه که من چند سال پیش با صفورا اسپانیا بودیم در شهر سویل یا همون سویا در جنوب اسپانیا. بعد توی یه رستوران قدیمی نشسته بودیم که دیواراش کاشی بود و روی این کاشی ها به زبان اسپانیایی یه چیزی نوشته شده بود با یه تاریخی. بعد اون دوست اسپانیایی زبانمون که با هم بود گفت بچه شاید جالب باشه براتون بدونین چی نوشته اینجا. گفتیم چی نوشته؟ گفت اینجا نوشته که در بین دهه های 1929 تا 1975 خواندن آواز برای زن در اینجا ممنوع بود. بعد اصلا ما همجور شوکه شدیم که یعنی چی؟ بعد گفت آره، اینجا در دوران دیکتاتوری فرانکو آواز زن ممنوع بود، خانما اجازه نداشتن در ملای عام آواز بخونن و بعد از فروپاشی، یعنی بعد از مرگ فرانکو در سال 75 و خب گذار اسپانیا به دموکراسی، زن ها شروع کردن بخوندن و اصلا موهای تن من سیخ شده بود و باورم نمیشد که این هم چیزی واقعیت داره در اسپانیای آزاد که ما مثلا واقعا احساس میکنیم که مثل هر جای دیگه اروپا است. یه همچین اتفاق و زمان زیادی نگذشته از اون موقع و در اون لحظه من احساس کردم که ایران هم پس همین جوری میشه، همین جوری برای ما الان مثل خوابه ولی واقعا یه روزی نه چندان دور ما برمیگردیم و میبینیم یه جایی نوشته که در اینجا آواز خوندن برای زن ممنوع بود.
و در اون روز ملودی صفوی، حالا تنهایی یا در کنار خواهرش صفورا صفوی، کدام قطعه، کدام آهنگ رو اجرا میکنه؟
میگن مرد که گریه نمیکنه.
خب این گفتگو رو پس ما با بخشی از همین آهنگ مرد که گریه نمیکنه از گروه آبجیز از سر تو و خواهرت صفورا به پایان میرسیم. سپاسگزارم.
مرسی.
یکی رو میشناختم مثل که اسمش علی بود، یا مثل که نه خدا یا مرتضی یا تقی بود. وقتی که 5 ساله شد انگشتش از تشوری شاش از فرد دهن، مادرش گفت باز نکن ماشالا دیگه شدی من. مرد که گریه نمی کنه، 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 مرد که گریه نمی کنه،
گفتگوی رو میشنیدید با ملودی صفوی، خواننده و خبرنگار و یکی از دو خواهر عضو گروه موسیقی آبجیز، و این گفتگو با یکی از کارهای این دو خواهر به نام گریه مرد یا مرد که گریه نمی کنه به پایان رسید. 40 سال پس از مرگ میشل فوکو، انتشار دو کتاب تازه از این فیلسوف فرانسوی در کشورش با استقبال رسانه‌ها و منتقدان مواجه شده. این دو کتاب چیستند و برای زمان کنونی چه اهمیتی دارند؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
انتشار برخی از آثار یک نویسنده پس از مرگش امری متداول در بازار نشر است، اما حجم آثار منتشر نشده از میشل فوکو پس از مرگ او بدون شک در نوع خود کم سابقه است. یکی از آثاری که به تازگی منتشر شده تبارشناسی جنسیت نام دارد که در چارچوب پروژه فکری فوکو درباره تاریخ جنسیت است. این کتاب در واقع مجموعی از متون منتشر نشده از جمله متن کنفرانس‌های فوکو در آمریکا درباره سرکوب و متن دوره او در دانشگاه ساو پائولو در مورد تبارشناسی دانش مدرن جنسیت است و خواننده را با دیدگاه اولیه فوکو درباره تاریخ جنسیت آشنا می‌کند. اما دیدگاه فوکو نسبت به جنسیت چه بود؟ شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
فوکو مقوله جنسیت رو در ارتباط با مناسبت قدرت بررسی می‌کنه. مسئله زن بودن یا مرد بودن نیست. مسئله اینه که چگونه این مسائل جنسیتی در خدمت اداره و کنترل انسان‌ها قرار می‌گیرد.
منتقدان در کل میشل فوکو را ادامه دهنده راه فلسفی امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی می‌دانند، یعنی نگارش آثاری در زمینه تاریخ انتقادی اندیشه. علیرضا منافزاده، پژوهشگر ساکن فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
آنچه در تفکر او برای من جالب است، شیوه نگارش او به فرهنگ غربی است. خودش میگه برای درنگریستن در فرهنگ غربی، عمیق نگریستن در فرهنگ غربی که فرهنگ خود اوست، باید به مقولات و مفاهیمی مجهز شد که کاملا تازگی دارن. برای همین میگه شاید یک چینی که با مقولات و مفاهیم دیگری به ما مینگرد بتواند بهتر این فرهنگ رو نقد بکند. در نتیجه او میکوشه مقولات و مفاهیم تازه‌ای بیافرینه و برای همین آثاری ماندگار در نقد فرهنگ غربی از خود به جا میگذاره.
کتاب دوم مجموعه مصاحبه‌های رادیویی با میشل فوکو در فاصله سالهای 1961 تا 1983 است و شامل بیش از 900 صفحه متن 63 مصاحبه رادیویی است. در اوایل دهه 60 میلادی که فوکو پس از سالها دوری از فرانسه به کشورش باز می‌گردد، در برنامه‌های رادیویی حضور پررنگی پیدا می‌کند. اهمیت این کتاب این است که در درجه اول کنجکاوی سیری ناپذیر ذهن میشل فوکو را منعکس می‌کند در زمینه‌های فلسفه، علوم انسانی، پزشکی و به ویژه روانپزشکی، تاریخ، ادبیات، سیاست، تئاتر و موضوعات دیگر. او از فرصت مصاحبه‌های رادیویی برای توضیح ایده‌هایش استفاده می‌کند. به عنوان نمونه، فوکو در یکی از مصاحبه‌ها که در سال 1971 انجام شده، در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان جامعه آینده را تصور کرد، گفت:
نه، من فکر نمی‌کنم که می‌توان چنین چیزی رو تصور کرد و فکر نمی‌کنم که باید چنین چیزی رو تصور کرد، چون شکل‌هایی که ما بر اساس اونها جامعه آینده رو تصور می‌کنیم ضرورتاً از جامعه کنونی که در آن زندگی می‌کنیم گرفته میشه. بنابراین هیچ دلیلی وجود نداره که تصور بر مبنای توانایی درونی خودش انجام بشه. من فکر می‌کنم اون چیزی که باید انجام داد اینه که حساسیت خودمون رو هر روز شدیداً افزایش بدیم. این بر رویا پردازی در مورد یه جامعه دیگه ارجحیت داره. باید در جامعه کنونیمون تمام نقاطی رو که اعمال قدرت برای افراد غیر قابل تحمل یا غیر قابل پذیرشه نشانه گذاری کنیم. هر جایی که سرکوب میشیم یا ضربه میخوریم باید در همونجا طغیان کنیم. باید در همونجا مخالفت کنیم. باید همونجا اعمال قدرت مقابل حق اعتراض قرار بگیره. این کاریه که باید انجام داد، نه تصور یک جامعه دیگه.
Il faut la opposer à l'exercice du pouvoir le droit à la révolte. C'est cela qu'il faut faire et pas imaginer une autre société.
خانم شفیق تاکید میکند که فوکو به دنبال یک الگوی مشخص نبود.
فوکو یک الگوی ایدئال ارائه نمیده، اساساً به این الگوی ایدئال اعتقاد نداره، بلکه میگه ما باید در هر مرحله که هستیم این مناسبات قدرت رو شناسایی کنیم، صاحب به اصطلاح مناسبات سلطه رو شناسایی کنیم و اونها رو پدیدار کنیم. خب طبعا خودش به آزادی منجر میشه. و خب نهایتا اشاره کنم که تمام این رویکردهای فوکو خودش باز مورد بحثه، یعنی این بحثا بازه، همچنان که در علوم انسانی و فلسفی و اینا در وقتی در حالت تحول هیچ چیزی به عنوان آیه در نظر گرفته نمیشه. اینو باید دقت کنیم، یعنی ما نمیتونیم از فوکو یک پیغمبر ایده ها بسازیم، بلکه میتونیم از نحوه کنکاشی که اون در موضوعات کرده بسیار بیاموزیم، همچنان که میتونیم در بعضی موارد هم افتراق نظر داشته باشیم.
اهمیت دیگر کتاب مصاحبه های فوکو پرداخت متفاوت او در این مصاحبه ها به اندیشه های خود اوست، به این معنی که فوکوی مکتوب با فوکوی شفاهی تفاوت های اساسی دارد. این فیلسوف در مصاحبه‌های شفاهی تلاش کرده بود سبک رایج در کتاب‌هایش را کنار بگذارد و پشت میکروفون با فشرده‌گویی صرفاً در پی کنجکاوتر کردن ذهن مخاطب باشد.
این مصطفی خلجی به پایان این برنامه اسکاه 19 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید و البته اگر مایل بودید که گزارش‌ها و اخبار بیشتری رو دنبال بکنید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. وقتتون خوش.